هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بگم با زبون بی زبونی، اگه میخوای شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا.
هر جاده‌ای، هر سفری، بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
و شاید در زمانی دور عاشقان به فکر نوشتن افتادن، زنان و مردانی که حرفا برای گفتن داشتن و زمانه اونها رو از هم دور نگه داشته بود. خوش نوشتن تا نگاه هم از زیبایی خط و حرف به ذوق بیاد. امروز داستانی داریم از دست خطهایی که ارزشمند میشن. قسمت 23، مانند قلم تکیه به یک پا کنی اما سخت است خودت باشی و بیرنگ نباشی. وقتی که قلم داد به من حضرت استاد، می گفت خدا خواسته دلتنگ نباشی.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
خب برای اولین بار دارم گزارش میگیرم و صدای موتور نمیاد. خیابون خلوتی داره اینجا. من اومدم پیچ شمیران به سمت بالا، اول شریعتی اومدم بالا، بنبست فولادوند موزه خوشنویسی. من موتور رد شد. من قبلا از اینجا رد شده بودم به خاطر اینکه این کوچه، تو این کوچه فیلم برداری داشتم میکردن و ساختمونی که قرار برم داخلش و موزه هستش مال فیلم برداری چند تا سریال بوده، حتما دیدینش توی تلویزیون و چند سالی هستش دیگه دادنش به شهرداری تهران و تبدیل شده به موزه خوشنویسی. حقیقتا اون موقعی که داشتم فیلم برداری میکردم همیشه دوست داشتم برم این خونه رو از نزدیک ببینم، ولی خب نشد تا اینکه تبدیل شده به یک موزه. اوه چقدر توش قشنگه. از ساختمان فولادوند بگم که اسم کوچه از روش برداشته شده. این بنا با سبک معماری پهلوی دوم ساخته شده که در اون زمان جزو محله‌های عیان نشین تهران بوده و با کنسولگری مصر همسایه می‌شده. غلامرضا فولادوند که در دوره پهلوی نماینده مجلس بوده این ساختمان رو ساخته. مساحتش حدوداً 600 متر مکعب هست که به صورت کوش و در میون باغ هستش. این خونه تا مدت‌ها محل زندگی خانواده فولادوند بوده، ولی بعدها رها میشه که گهگاه فقط توش فیلم برداری صورت میگرفته. شهرداری اونو میخره و بالاخره به موزه خوشنویسی در سال 1395 تبدیل میکنه. سلام، خسته نباشید. میخوام رضای کار داشتم. روز نیستن کلا؟
میتونیم با خانم باقری صحبت
بکنیم. سلام، خسته نباشید. خانم رضای که نیستن؟ خانم باقری کار چی کنم؟ مرسی. بخشی با آسانسور باید برم بالا؟ با آسانسور باید برم بالا؟ اینجا هیچ کی نیست نیستش. تو در تو اینجا حالا رفتم ایشکی نیست
که سمتی داشت.
خانم باقری رو بینیم. خانم باقری نداریم
نداریم.
خب موزتون امروز خالیه با خدا من داد موزه.
خانم باقری بفهمیم
آه سلام
خوب
هستیم تا آن ته نیان
خانم باقری مورد پایین
میاد چون بخوام رضای هماهنگ کرده بودم برای امروز گفتن بیاین ولی نیستم. موزه خوشنویسی نامه معرفی از طرف رادیو نمیخواست چون من مستقیما با مدیر مجموعه هماهنگ کرده بودم و رفتم و خواستم ایشون رو ببینم که خب مدیرها همیشه به جلسه میرن و نشد ببینم ایشون. اینو بگم کارمندهای داخل موزه حقیقتاً با روی خوش همیشه همکاری میکنن. البته موزه خوشنویسی منو به چای هم دعوت کرد.
سلام. خوبه خیلی خوش اومدید.
چطور نمیتونی راهنمایی کنی؟
جان، بس ستلا. من این تلفن‌ها رو شستم. آقای تفریشی عزیز. خب خانم رضایی بهم پیام دادن که خانم فرزی عزیز می‌خوان یه روایتی از موزه داشته باشن. خب گفتن آقای تفریشی راهنماییشون کنه. اگه کار خاصیه؟
خانم آقای میخوام بینم یکی از شرایط کار کردن تو موزه داشتن صدای خوبه؟
نه عزیزم حالا برای من موهبته
صدای خوبه داری؟
جان اطلاب
شما رادیوی بودیم؟
جان کار کردم ضبط داشتم ولی به صورت حرفه ای نه
چقدر متاسفانه
عزیز دلمی
حالا شما نمیشه بیاین با صدای خوبتون البته من موزهشون میشم
عزیز دلمی چون اطلاعات آقای تفرشی برای موزه از من بیشتره من سابقا تو موزه ازشون کمتره میخوام کامل بهتون توصیف بده بخاطر اون
دست شما در نه
باید 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 باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید
باید
باید باید باید زودتر بگیرم خیلی ممنونم دست شما در
نکنم
شما. این موزه شنبه تا پنجشنبه 9 تا 5 بعد از ظهر و جمعه ها 9 تا 3 بعد از ظهر قابل بازدیده. من شنونده بگم اینجا بازسازی شده و نمای بیرونی وقتی میاین انگاری بعضی از دیوارا ورداشته شده شیشه‌ای بزرگ گذاشته شده که از بیرون داخل ساختمون هم میشه دید. نه چند تا راپله پیش در پیش گذاشتم تا رسیدم به اینجا. خیلی خوب طراحی شده و بازسازی شده و دیوارای خاکستری داره و یه عالم خوشنویسی. خب ما اگه قرار باشه بریم جلوی یک اثر خیلی قدیمی باید بریم کدومو ببینیم؟
باید
طبقه بالا کارای قدیمی اونجا
آثار قدما بالا
ببخشید من جلوشم. خب ما از پله اومدیم طبقه دوم.
اینا آثار در حقیقت گنجینه موزه هست که برای قدما هستش. مثلا این جلی نویسی کوفیه که میبینید تزئینات خیلی جالبی داره. بیس اولیه اضافه کردن تزئینات برای کتب نفیس ما، حالا قرآن و شاهنامه و کتاب‌هایی که در طول این قرن‌ها خوشنویسی کردم.
خب من همیشه وقت دارم کار خطاطی قدیمی رو نگاه می‌کنم به این فکر می‌کنم توی گذشته تصمیم داشتن که بخوننش نه چون واقعا خیلی سخت خوندنش. شما می‌تونید اینو بخونی؟
خب اینا یه خود حالا برای ما نه این چون حالا الان با نسخ خیلی از چاپ‌های جدید هست عادت کردیم فتح زمه و اعراب گذاری شده خب اونا قطعا خیلی سلیس‌تر و راحت‌تر خوندنش وگرنه اینها هم با خوندنش
برای شما میتونین اینو بخونین چی بسم الله الرحمن الرحیم
بله
تا فقط هم جوش تونستم بخونم بقیه‌شون خب ببینن که واقعا کاربردی بوده یا یه شیء تزئینی و
تو خطوطی که ما داریم خط شکسته در حقیقت هدف این بوده که اصلا خونده نشه یعنی به یه صورت رمزآلود نوشته می شده و برای همین هم خیلی شکسته نسلی خیلی سخت خوندنش در حقیقت خطاط هنرمند هدفش این بوده که خونده نشه حالا توی مقطع تاریخی این خیلی متداول شد ولی در این حال یکی از زیباترین خطوط ایرانه دیگه
پس اگه شنوندا نتونستید بخونید از قصد خوشنویس این کار کرده که نتونید بخونید ولی این یکی بازم آیه قرآنه اینی دیگه میشه خوندش
بله اینا اعراب گذاری شده کاملا راحت سلیس قابل خونده
مال دوره سلجوقی هستش قبل از اینکه موزه خوشنویسی اینجا باز بشه جایی بوده که آثار خوشنویسی به نمایش در بیاد یا نه
ببین ما یه موزه خوشنویسی دیگه هم هست ولی خب نه به این گنجینه که اینجا جمع‌آوری شده خیلی فاخر و ویژه است و خیلی دیدنیه واقعا، یعنی آثاری داریم اینجا که حالا جلوتر تشویقی میبینید که همین یه نسخه است مثلا مال دوره رضا عباسیه یا آثار اینجوری که خب خیلی منحصر به فرده.
بازم ما چند تا کار دیگه داریم. من دارم سعی میکنم بعد از آیات قرآن دنبال چیزی بگردم که ببینم نویسنده ها از کجا به بعد شروع کردم به شعر نوشتن.
اینه که مرققاتمونه، این مرقق قطعی شده در حقیقت نستعلیق
شبیه دفترچه تلفن قدیمیه که تا میکردیم بعد این چی توش نوشته شده؟
اینا هم قرآن هستش، این
قرآن جیبیه ولی شبیه یه پازل باز میشه انگار که یه کیف کوچیک سرمه‌ای هم داره که تام شده اون تو نگهداری میشده. این هم مال سده 13. چقدر نو خوب مونده. این اهدایی نیستش درسته؟ خریداری شده؟
اون اکثرا 90% خریداری شده تو اون تایمی که سازمان هدفش این بود که اینجا رو به تبدیل کنه به که بعدم تیم از انجمن خوشنویسان کمک گرفتن و یه تیم خیلی که استاد امیرخانی و سایر اساتیدم بودن که یه فیلترینگ خیلی قوی انجام شد، یه جور داوری که حالا کدوم آثار خریداری بشه و قیمت گذاری شده و گنجینه خیلی ویژه و فاخری اینجا جمع آوری شده.
و یه دفترچه دیگه هم اینجا هستش، مجموعه که شامل داستان شیرین و فرهاد میشه با قلم نورالدین محمد لاهیجی و مثنوی محمود و عیاض.
مینیاتور هم داره؟
بله، که به اضافه شعر مینیاتور هم اضافه میشه. هرچی فکر میکنم من نمایشگاه نقاشی هم رفتم، موزه نقاشی حالا توی کاخ گلستانم بوده، با اینا که مقایسه میکنم اونا هی داریم میبینیم که مثلا یه سری آدم رفتن خارج از کشور آموزش دیدن اومدن سبکای نقاشی و پرورش دادن بهتر شده، ولی انگار ما توی خوشنویسی مثلا بر خودمون یه سبک داشتیم، یه مدل کار کردن خاص، انگاری خودشون بودن که خودشون رو رشد میدادن میرفتن مرحله بعد. یعنی از اون سالون که ما داریم کارار میونیم که یه کارای مقوایی ساده است، الان رسیدیم به دفترچه و این پوشهی که مثل اون چند وچیه.
بله، ببین دقیقا این تاریخ نقاشی ما در حقیقت همین مینیاتور که حالا لفظ لاتینشه در حقیقت این کار میشده، نقاشی ها در حقیقت اینا هویت نقاشی ایرونی همین مشخصاتو داره، پرسپکتیو خاصی داره که حالا با این پرسپکتیوی که الان تو نقاشی مدرن توی تاریخ هنر ما میبینیم الان انجام عینیت نگاری که انجام میشه این متفاوته، در این حال پرسپکتیو خاص خودشو داره، یعنی این که با اون الفبا نقاشی نمیکردن.
جالبه که نقاشی خوشنویسی الان اضافه شده، باز ما یه سری کار داریم اینجا با سلاکوب کتابت دفتر تعلیق اختیار المنشی ابن علی الجنابدی، اسم طولانی دار، قرن 966.
بله
خب دیگه شعر سرکلهشون پیدا میشه و ولی باز مضامین عرفانی دارم. من باز این شعر رو نمیتونم به خاطر خطی که در هم گره خورده بخونم، ولی کلمه اولش خداییه، نمیتونم بقیهش رو بخونم، ببخشید. میریم بعدی. بقیه کارها رو براتون توصیف کنم، صحبت‌های آمنه کیان پرور کارشناس هنر رو بشنوید.
خوشنویسی ایرانی در ایران و سرزمین‌های وابسته یا تحت نفوذ اون مثل کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدریج حول محور فرهنگ ایرانی شکل گرفته، در حالی که عمده تبدیل نگارش معمولی کلمات به خوشنویسی هنرمندان تو جهان اسلام به عهده ایرانیان بوده، رفته رفته ایرانیان سبک و شیوه های مختلفی رو در خوشنویسی ابداع کردن. هرچند این شیوه ها قلم های ابداعی تو سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی داره برای خودش، اما بیشتر مربوط به ایران و کشورهای تحت نفوذ اونه. پرونده خوشنویسی ایرانی با عنوان برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران توی 16 جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس میتونیم بگیم به ثبت رسیده. اگر تو دوره معاصرم بخوایم ببینیم، خوشنویسی نه تنها به عنوان یک هنر برای بیان کلام شکل گرفته، میتونیم بگیم امروزه خوشنویسی به عنوان نقش‌هایی برای نقش کردن آنچه در دوره فضای کاربردی ما، هنرهای کاربردی مثل لباس هامون، مثل کیف هامون، روسری هامون، بیانگر یک فرهنگ شدن، یک هنریه که میتونیم بگیم که به شکل‌های مختلف به عنوان یک نقش و نقوش ما داریم توی فضای روزمرگی زندگیمون میبینیمشون و ازش استفاده میکنیم. و امروزه هر هنرمند و غیر هنرمند ایرانی برای خودش دست خطی خوش داره برای ابراز آنچه از دلش برمیاد.
اینجا هم همینطوری. این چه کار عجیبیه، شکست نستعلیقه که
عرض کردم که هدف خوشنویس شاید یه بازی فرمی بیشتر، اینه که اینو جوری می نوشتن که خونده نشه، ولی در این حال می بینی که چقدر زیباست.
بازم سیاه مشق داریم اینجا، تمرین بوده ولی انقدر خوشگل و قدیمیه که قاب بند شمال سال 1297. اولا که تو در مورد کار قبلی بگم، حیف که اسم نویسندش رو نمیدونیم خطاتش رو، و تو کار بعدی قطعه شکست نستعلیق این اسمش هستش، این اسم این هنرمند هست، میرزا غلامرضا اصفهانی، برای دوران قاجار، مرکب سیاه روی کاغذ که بی نظیره.
بله، میرزا غلامرضا یکی از معروفترین خوشنویسان دوره قاجاره که جزو نوادر خوشنویسیه.
حالا دو خط شعر داره و حالا خیلی کار خوشنویسی ندیدم، ولی از موقعی که اومدیم این تنها کاریه که تاریخش وسط کار خورده شده، یعنی خودش نوشته درسته، به تاریخ روز چهارشنبه 13 ربیع الثانی با در نمیتونم بقیهشو بخونم، احتمالا کسی که سفارش دهنده بوده چون اسم سفارش دهنده رو مینوشتن،
به اصرار میکنم،
به اصرار میر جعفر نمیدونم کی تحریر کردم،
میرزا جعفر یه چیز اینجوری،
خیلی فامیلی سخته داشتن، ولی بیت بالاش نمیتونم بالا رو بخونم، ولی از پایین، از تو وقت سحرم،
از تو وقت صبحدم کاکل پریشان ساختی، و صبح مغز جهانی انبر افشان ساختی.
خوشانه عشق را نالان کن.
خب اینجا چیه؟ دفتر نویسی نستعلیق، فرمان مظفرالدین شاه قاجار با امضای شکست نستعلیق، هنرمند سید علی اکبر گلستانه، تاریخ دوره قاجار، سبکم که سیاه، قلم. این چیه؟ حکمه؟ دفتر نویسی؟
فرمان مظفرالدین شاه بوده دیگه که خوشنویس در اون موقع فرامینشون رو خوشنویس ها براشون می نوشتن.
حکم اداری میشه در اصل هستن. من حکم دولتی تا حالا نگرفتم، ولی نامه های اداری که امروز میزنین جناب آقای فلان با احترام اصلا این شکلی نیستش، کاغذ آسه بزرگی، حالا در طول زمان رنگش عوض شده، احتمالا کرم رنگ شده، ولی تلاکوب شده، خوشنویسی شده، فضای خالی زیاد داره، با رنگ روش کار شده و یه جای هنرمندانه جای امضا گذاشتن. خیلی کار قشنگی. تفرش کسی که کار خوشنویسی رو می‌کرده کار تصیب دورش هم انجام داد یا نه؟
نه ارزو من خیلی وقتا خوشنویس بودن، حالا خوشنویسی که خودشون هم تصیب می‌کردن، ولی اکثرا تصیب کار جدا کارشو انجام میداده،
چند مرحله ای بوده. این چیه؟ استعلام خوشنویسی با قلم ابوالقاسم لاریجانی، سده 14.
اینم از اون احکام حالا حکومت چیزه که معلومه سند حالا یا سند چیز بوده، جنبه حقوقی داره که این افراد یادداشت کردن و مهر کردن.
بکنم اینم بشه خود در مقام استعلام و استرقام از آقایان اوزام و علمای سعادت فرجام برمی آیم که اگر این جانب ابوالقاسم لاریجانی را شایسته از برای تعلیم خط می دانند و مستجر نمیدونم چیه برای مراتب خطی بنده ببخشید که من نمیتونم بخونم ولی بکنم حکم آموزش باشه.
خوشنویسی کرده درخواست کرده که اگر منو مستحق در حقیقت دیپلم یا درجه استادی یا حالا هر لیولی که میخواستم بهش بدن بعد این استادا دونه دونه تایید کردن و مهر کردن.
30 نفر مهر زدن و یادداشت براش گذاشتن برای خوشنویس که تاییدت میکنه. خط گلزار چه قشنگ. خط گلزار یعنی که خطاطی میشه که توش هم نقاشی میشه، چون ما همچی چیز الحق و معل علی و توش نادعلیان نوشتن از بالا پایین
قشنگ تشعیر نقوش حتی انسانی هم از هم گیاهی هست هم حیوانات هست میبینیم خیلی ظریف.
بعدن جستجو کردم در مورد خط گلزار، یک شیوه تلفیقی از خط و نقاشی است که تصاویر گیاهی، حیوانی و انسانی رو میشه توش دید.
حالا ببین یه اثر هنری رو جذابیتش به همینه که هر کسی بر اساس اون شناخت و آگاهیاش که جلوی کار قرار میگیره برداشتای خودشو داره. برای همینه که هنر اینقدر جهانیه، در حقیقت همه آدما میتونن باهاش ارتباط بگیرن. یعنی یه خارجی اروپایی میاد یه برداشتی داره، یا مثلا یه چینی میاد یه وقتی میبینه این اژدهایی که اینجا هست رو میبینه که اینها متأثر از هنر چینه در هنر ما.
حالا این کار مال 1286 به قلم فامیلشون رو ننوشتن، فقط عباس خداشون داری میشه.
خیلی کار عجیب و زیبا و فاخریه.
اینا چی؟ دفترچه های قدیمی و یه سری انگشتره.
انگشتره که باهاش مهر میکردن، در حقیقت امضای اون اعتبار اون حالا میتونه هر سنف و هر شغلی بوده باشه یا خوشنویس حتی.
یه بخشی از خوشنویسی که ما شاید من حالا دقت نکرده بودم این خوشنویسیایی هستش که روی سنگ‌های انگشتر انجام میشه. الان شده یه نوشتن یه ذکر مثلا روی انگشتر، ولی اون موقع رسما مهرشون بوده که دستشون میکردن. و اینجا سه تا مهر نماز داریم که خب برعکس تمام مهرایی که الان رایجه فقط مثلا نوشتن برای کجاش، کاملا خطاطی شده. مهرایی که تعداد
دور تیموری بله
به خط سلس
اینه رو البته به صورت مهر نماز استفاده نمی کردن، بیشتر جنبه برای جلوگیری از دستخوردگی محتویات جعبه یا کیسه یا اینا استفاده می کردن. برای حالا چرم یا ریسمان اون وسط می بینید سوراخ از رو رد می کردن و پلمپش می کردن.
خب اینا هم که اسم پنجتن نوشته شده بریم جلوتر.
خیلی ویژه است، بله، علیرضا عباسی که فوق‌العاده جزء شاهکارهای خوشنویسیه، هم به لحاظ چلیپای زیبایی که داره و هم تزئینات، تشعیر، تذهیب و کلن یه کار فوق‌العاده و کمیاب، در حقیقت نایابه که ما یه نمونه از اونو اینجا خدا رو شد توی مجموعه هم توی گنجینمون داریم.
این دو صفحه بوده یا یک صفحه است؟
بله، خیلی صفحات زیادی بوده که حالا ما مثلا خیلی وقتا رقعه تیکه تیکه به فروش میرفته یا جاهای مختلف هست.
خیلی کار قشنگی. بگم که ما در ایران از گذشته بانوان خوشنویس کم نداشتیم. از ام سلم خانوم که شاعر و ادیب بودند تا خورشید کلاه خانوم، ضیاءالسلطنه، سلطان بیگم خانوم تا میرزا ماه اشرف خانوم که ملقب به منشیه بودند که متصدی انشا کردن بودند. فکر کنم یک کار دولتی بود. باید بریم این ور یا بریم پایین؟ اداره.
اینا که ما فعلا کارهای قدما رو جمع‌آوری کردیم، و نمایشگاه اساتید بانوان اساتید که درجه استادی رو از همه جای ایران دعوت کردیم و نمایشگاه رو برگزار کردیم.
کدوم کار از هم به نظرتون قشنگ‌تر؟ دعوا میشه اگه بگیم
مثلا گلا رو با هم مقایسه کنیم. آثار استاد خاتمی تنها بانویی که به درجه استادی رسیدن و الان نکوداش براشون برگزار میکنیم.
کار خانم خاتمی خیلی زیباست و نقاشی تصحیب طلاکاری شعر جناب خیام هم نوشتن، ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم.
این زخامت خط در حقیقت، این من خودم همیشه چیزی که خیلی تاثیر من میده که یه خانوم بتونه با این در حقیقت زخامت قلم اینجور محکم و زیبا این تناسبات خط رو ایجاد کنه، این برای من هر روز صبح که میام اینا رو میبینم حالم خیلی خوب میشه.
قلم خیلی بزرگی رو برداشتن برای نوشتن، کار خیلی بزرگی
و مهارت رو که طول سالها تمرین و ممارست به دست میاد رو نشون میده.
خب من اسم خانوم ها رو بگم که حداقل اسمشون رو تو برنامه گفته باشم. سرکار خانوم مریم فضلی، کارهای تصحیبشون توی این کارو دیده میشه. خانوم لیلا برزگر و یار محمدی، چقدر این کارو خوشگلن. سرکار خانوم مریم امامورتی، خانوم فرشته شکاری، خانوم سمیه ناطقی، خانوم ملیه کاتب، فاطمه کاظمی، خانوم هیلدا خدر، چقدر کارشون ظریف و قشنگ، خیلی خیلی
ما در خانه سبز خودمون مفتخریم به آذین هنرها و خوشحالیم از داشتن شعر، قلم و خوشنویس.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
چتر لبخندت رو کاش خبرتر از تو کی میشه. رادیو سبا
موج خوشبختی
میبره منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا حتی تو سختی